سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین رادیو مکبر. در تاریخ 11 اسفند 1402 دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری رو داریم و شما به دومین قسمت از ویژه برنامه‌های انتخاباتی رادیو مکبر گوش میدید. در این قسمت میزبان حجت الاسلام و المسلمین علی مهدیان، پژوهشگر مکتب سیاسی اجتماعی حضرت امام خمینی و نویسنده کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت هستیم. در این قسمت بر روی موضوع خواص تمرکز داریم و قصد داریم ببینیم ویژگی‌ها، کارویژه و جایگاه خواص در جامعه دینی چگونه است. با ما همراه باشید.
توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتوند با هزاران نفر بی ایمان مقابله کند.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به صد دیگر باری انسان را تماشا کن، خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتی است که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
سلام عرض ادب دارم خدمت حاجی آقای مهدیان ارادتمند. یه سلام علیک بکنید ان شاء الله.
سلام خدمت حضرت عالی و مخاطبینتون، در خدمتم.
سلامت باشین. ما تو این قسمت تمرکز داریم روی بحث خواص. سال 1375 حضرت آقای سخنرانی دارم با فکر می‌کنم لشکر محمد رسول الله، اونجا بحث خواص رو به صورت تفصیلی مطرح می‌کنن. ایشون یه دسته‌بندی انجام میدن، میگن ما جامعهمون دو دسته است، خواص داریم، عوام داریم. خواصمون هم دو دسته میشن، خواصی که متعلق هستن به جبهه حق، خواص متعلق به جبهه باطل. خود خواص متعلق به جبهه حق باز اونجا دو دستش میکنن و یه تقسیم بندی انجام میدن اونجا. من به عنوان شروع میخوام سوالی که بپرسم اینه که خواص در نگاه آقا چه کسانی هستن و چه اتفاقی افتاده که در انتخابات پیش رو و در این چند ماهی که به سمت انتخابات هستیم حضرت آقا در مورد خواص آدم احساس میکنه نگرانی داره و داره در مورد خواص حرف میزنه و خواص رو به عنوان مخاطب خودش در نظر میگیره.
ببینید کلن اگر امام رو رهبر دوران انقلاب و دوران نظام سازی بدونیم، حضرت آقا رو باید رهبر دوران دولت سازی بدونیم. این به این معنی نیستش که امام در کار دولت سازی نبود یا حضرت آقا در کار انقلاب و نظام نیست. نه، دوران وقتی داریم میگیم در یک دوران همه مراحل دیگر وجود دارن، ولی یه مرحله است که برجسته است، اصلیه. در جای خود حضرت آقا تقسیم کرده دورانها رو، یعنی مراحل حرکت و گامهای انقلاب اسلامی رو توضیح داده. میگه مرحله اول انقلابه، مرحله دوم نظامه، مرحله سوم دولتسازیه، بعد کشورسازیه، بین الملل اسلامی. این در واقع از وقتی که ایشون رهبر شد، یعنی سال 68 که دیگه اصلاحات قانون اساسی هم انجام شد و رأی گرفتن، رفراندوم و تموم شد کار. در واقع ثمره کل بحث نظام سازی رو ما توی انتهای دهه اول بعد از پیروزی انقلاب ما گرفتیم. از اون به بعد وارد دوره دولت سازی شدیم. در دوره دولت سازی چه اتفاقی باید بیفته؟ در دوره دولت سازی کشور به نحوی ویرایش میشه که اون دولت مرکزی که قرار است ستون فقرات اجرا باشه در کشور، اون کاملا در خدمت اسلام عمل میکنه،
میشه دولت اسلامی در اون.
آره، این ستون فقرات بخواد کاملا در خدمت اسلام حرکت کنه، یعنی در خدمت جهتگیری های انقلاب، آرمان ها، در ذیل ولایت، در خدمت مردم باشه، یعنی کاملا مردمی باشه، کاملا ولایی باشه و روح انقلاب هم داشته باشه، یعنی انقلابی باشه که اون آرمان ها رو پیگیری کنه. این بخواد این اتفاق بیفته، جامعه باید به یه نحو خاصی ویرایش بشه. این اون توضیحیه که رهبری در بیانیه گام دوم توضیح دادن که حالا جایگاه اون بیانیه رو اگه برسیم امروز صحبت میکنم. بعد در 1398 سبک عملیاتی کردن بیانیه گام دوم توضیح دادن. سبک عملیاتی کردن بیانیه گام دوم چیزی بود که قبل از اون رهبری دربارش مفصل صحبت کرده بود، اونجا دوباره تأکید میکنن. چیه نکتهش؟ اونجا میگه آقا ببینید، ما یک ویرایش اجتماعی درست باید بکنیم. اون ویرایش اجتماعی اینه که حلقه های میانی داشته باشیم
نوست.
که حاکمیت رو به بدنه مردم متصل میکنه و بارهای انقلاب رو بر میداره. این حلقه های میانی کیا هستند؟ خواص و نخبگان شما. اینا در واقع طرحی که رهبری داره میگه آلترناتیو طرح جامعه مدنیه به طراحی غربی خودش، که میگن جامعه رو اول تبدیل کن به جامعه حزبی که بعد بر اساس این ساختار حزبی ما بتونیم دولت سازی کنیم. رهبری کلن ساختار حزبی به تعریف غربی رو نفی میکنه، مثل حضرت امام که نظام دموکراسی رو بالکل نفی میکرد و میگه ما چیز دیگه ای داریم، ما جمهوری اسلامی چیزیه و از دل توحید در اومده، ربطی هم اصلا به اون طرح اونا نداره. در مورد حزب هم حضرت آقا قبل از همین بیانیه و امثال هم بارها اینو توضیح داده بود که ما مرادمون از حزب، حزب اسلامی، حزب به معنی غربیش نیست. حزب به معنی غربی باشگاه تولید قدرت و یا تصاحب قدرته. ما با این کار نداریم، بلکه ما کانال کشی میکنیم در جامعه خودمون جریان‌های تبیینگر روشن کننده که اینها دستی به دست مردم دارن، باری از انقلاب رو بر میدارن. ببین اگه این اتفاق بیفته چی میشه؟ جامعه نخبگان خودش و مدیران خودش رو تربیت میکنه. یعنی شما یه بافت اجتماعی داره که توش آدم تربیت میشه. یک، دو، دانش اداره تولید میشه. ما الان مشکلمون اینه، علوم انسانی که از غرب گرفته میشه این چندین مشکل داره. یکیش اینه که مغز و مبناش اساسا اسلامی نیست، یعنی به ذاتن مسمومه. دو، اینکه به درد کشورت نمیخوره، بومی نیست. از جهتی هم چیزی نداریم جاش بذاریم، یعنی داری با همون داری عمل میکنی. خب اصلا راه این که شما این علم انسانی متناسب با امروز خود تولید کنی اینه که بیای تو فرایند اجرا آنچه که از بیرونم تولید شده و اینها بیاری، ولی یه ساختاری داشته باشی مبتنی بر اندیشه اسلامی خودت و مبتنی بر زیست بوم خودت،
که میشه این حلقه میانی ها.
که این حلقه میانی هم دانش اداره تولید میکنن، یعنی تو حوزش تو دانشگاهش دانش اداره کشور تولید میشه، هم آدم تربیت میکنن. امروز شما اگر خواستی نخبگانت رو بشناسی، به جای اینکه زد و بندهای سیاسی بخواد نخبه های شما رو بیاره معرفی کنه، یه عده بشینن یواشکی با هم 5 تایی 4 تایی 6 تایی بیان جریان درست کنن، به صورت خیلی طبیعی تو دل جامعه نخبه ها میان بالا، شناخته میشن، عموم اونا رو میشناسن، بهشون رغبت میکنن، مدیریتشون رو کف کار دیدن، خیلی راحت تر از اینی که الان هست. و این راه خروج از این حلقه بسته مدیریت که بعضیا میگن که این حلقه بسته پشتش یه حساب کتابی که حتما باید اینا باشن لزوما نیست، نمیشناسن اصلا فضای کشور طوری نیست که شما توش خیلی بتونیم مخبای خودتو بشناسی. و این ضعفه، اینکه کشور توانمندیای خودش رو نمیتونه بشناسه خودش ضعفه. رهبری میگه آقا ما حلقه میانی داریم، اینو بیا توسعه بدیم. همین الانم هم مدیران جوان شما که توی دولت 13 هم تو مجلس 11 هم وارد شدن، نگاه کنید سابقه هاشون رو، تو دل حلقه‌های میانیتون تربیت شدن. از کجا اومدن؟ یعنی اینا قبلش دست به کار بودن، بچهای انقلابی کف صحنه بودن، داشتن کار میکردن، تبیین میکردن، شناخته شدن، اومدن تو دولت و تو مجلس. این توسعه پیدا میکنه. خب چرا من این همه حرف میزنم؟ برای اینکه بگم مهمترین قشری تو جامعه که رهبری، که رهبر دوران دولت سازیه، مهمترین قشری که باشون کار داره، چشم تو چشم باشون حرف میزنه، خواص جامعه
جمع حلقه میانی
که میشه حلقه میانی بشن که اینا نخبگانی هن که در واقع ما داریم امامت رو در جامعه توسعه میدیم. یعنی امام که رهبری است و یک امت با هم نسبت دارن، تو دل این ساختار امامت و امت ما یک در واقع جریان امامت شکل میدیم
تو هر حوزه های مختلف،
که اگه این درست بشه جامعه ویرایشی پیدا میکنه که در واقع ما از دوره دولت اسلامی عبور کردیم. یعنی بارهای کشور توسط مردم، دولت مرکزی نقش هماهنگ کننده، نظارت کننده اینها پیدا میکنه و عرض به خدمتتون که خیلی هم کوچیک میشه، کارا دست مردم سپرده شده و و و از این آثار داره و میریم به سمت این که کل امت دیگه امام بشه. یعنی امامت اینجور طور که اون میشه کشورسازی دوره بعدیه. خیلی خوب، پس بنابراین بیشترین گفتگوی رهبری تو این دوران با، یعنی نه اینکه با مردم صحبت نمیکنه، چون که توضیح دادم در مورد حضرت امام هم همین طور بود. یعنی شما همه مراحل تو همه مراحل هست، اما بیشترین توجه و تمرکزش رو نخبگان. خب حالا ما تو دهه 70، یعنی یه خورده بعد از دولت آیه، این اواخر دولت آیه هاشمیه، 75 اولین سخنی که متمرکز میشه، قبلش هم این بحث رو داره ولی بیش از همه اون زمان، داره با نسلی از نخبگان صحبت میکنه که اینا نخبگانی هستند که در دوره اول، نسل اول انقلاب تربیت شدن و جلو اومدن. دوره سازندگی آیه هاشمی رو با اینها عبور کردیم، جلو رفتیم. اشکالات زیادی به سبک زندگی اینها وارد میکنه، باید بسیار غیر مستقیم بگه، تبدیل به گفتمان بشه و نه اینکه بگه فلانی تو چرا اینجوری، تو فلانی تو چرا زندگی عج فلان، اینجوری اصلا حرف نمیزنه. یه گیری رو، یه مشکلی رو تو دل همه، چون بعد از دوره جنگ و سازندگی، یعنی وقتی که دنیا رو کرده انگار مثلا به شما، این رفتی تو دل دنیا، چیزی که شبیه اتفاقی که ما بعد از قصه ماجرای پیامبر اکرم در دوره امیرالمومنین داریم، تو اونجا هم از یه سری از جنگا و اینا عبور کرده که جامعه اسلامی شکل گرفته، فضای این است که دنیا رو کرده به و کی این وسط از همه بیشتر میتونه نفع ببره؟ همون نخبه‌هایش،
اونایی که وسط
بودن، اونایی که جلو بودن، وسط بودن، اینا کسایی که میتونن جمع کنن برای خودشون با هزار توجیه دینی غیر دینی، هر جوری که بگی، برای خود یا انقلابی برای خودش جمع کنه. لذا تو کار امیرالمومنین نگاه کنید، بحث زهد، بحث کندن از دنیا، یه گفتمان بسیار جدیه، بسیار چه تو نهج البلاغه. چرا؟ چون اصلا فضا این فضای چسبیدن اینا به دنیا، این میخواد بگه بکنید از این. حضرت آقا تو بحث مکتب امام، تو شناخت توزیع مکتب امام، میگه آقا قصه اصلی مکتب امام نسبتی که شما با دنیا میخواید بگیرید، مراقب باشید، اصلا مسئله همینه، عبور از دنیا، نچسبیدن به دنیا.
حالا اون موقع ایشون شروع میکنه این بحث رو،
این بحث رو به صورت جدی اونجا داره خودشون نشون میده، سبک زندگی که انقلابیای ما نسل اول. ببین یه حرفت بزنم، تقریبا ما توی سال 76 نتیجه این اتفاقی که برای نخبگانتون افتاده بود، نخبگان انقلابیتون رو گرفتید، بحث جامعه مدنی و نمیدونم توسعه سیاسی و غربگرایی و اون زاویه‌ای که در مسیر انقلاب شکل گرفت توسط دولت اصلاحات و نزدیکانش با هم، اون زاویه‌ای که اتفاق افتاد یه بحث فکری نبود، یه بحث کاملا مرتبط با سبک زندگی بود، چسبیدن به دنیا. خروجی شد فجایع اصلاحات، فجایعی که تو اون دوران اتفاقات عجیب و غریبی افتاد، خیلی هم خوب شد برای کشور. چرا؟ برای اینکه کاملا ما پوست انداختیم، یعنی به مرور زمان جامعه خود، یعنی شما بعد از ماجرای اصلاحات و گفتمانی که رهبری درست کرد، رفتید به سمت یک دولت گفتمان عدالت خواهی که با یه دولت هم با همین گفتمان رو اومد. اصلا فارغ از اینکه اون دولت خوبه یا بده، اصلا گفتمان عدالت و مبارزه با فساد از کجا آورده ای فلان
بیسار، مقابل اونها در اومد.
این خروجی تلاشی بود که رهبری شروع کرد، با این نسله شروع کرد انجام دادن، و به نخبگان مخاطب خودش که همیشه متمرکز رو اینا بود، تو نسل اول با اینا مخاطب کرد، بهشون گفتش که به دنیا دل ببندید، جامعه رو منحرف میکنید، جامعه رو منحرف کنید، شما تو جبهه حقید، قدرت تشخیص دارید، مشکل اصلی اصلا قدرت تشخیص نیست، مشکل اصلی اتفاقی که در قلبتون داره میفته، چسبیدنتون به دنیا. بعد مثال پشت مثال از تاریخ اسلام دوره بعد از پیامبر میزنه که این اتفاقو توضیح بده که آقا چسبیدن به دنیا اینه خروجیش. بعد اینو هی گفت، یعنی شما در دوره اصلاحات دوتا گفتمان داشتید، یکی گفتمانی که جریان اصلاحات دنبال میکرد، یکی گفتمانی که رهبری دنبال میکرد. اینا با هم گفتمان رهبری مبارزه با فقر و فساد، تبعیض بود، عدالت خواهی بود، این بود. عملا شما نخبه های خودتو برخیشون رو از این دوران عبور دادید و تلاش کردی بهشون یاد بدی نچسبن به دنیا، که خیلی از مدیران اون زمان و فرماندهان نظامی و اینها تون که گل سرسبدشون هم حاج قاسم بود، مال همون دوره دیگه، از همون دوره، یعنی یه در واقع نخبه اون دورانه، توجه میکنید، اینا با این عبور کردن، یه جریانی از نخبگانتون هم زاویه پیدا کردن ولی موندن، هنوز موندن. اینا در دوره دهه 80، یعنی بعد از دوره خاتمی و اصلاحات و اینها، اینها شدند کانونهایی که دیگه اهل قدرت طلبی و فشار به جامعه بودن. این شد که گفتمان رهبری از روی بحث دنیاگرایی نخبگان رفت روی توضیح این که آقا این کسایی که زیاده خواهند خاصه، خواص خاصه، در مقابل عامه، عوام عامه و رعیت. میگفت اینا رو ملاحظه نکنید و به دولت وقتی و دولت با گفتمان عدالت خواهی بود بهشون میگه آقا ملاحظه اینا رو نکنید، مواظب باشید، اینا از شما میخوان که راضیشون کنید، اینا رو راضی نکنید، مردم راضی کنید. بهتون میگن پوپولیست، بگن حرف بی خود میزنن. بعد روایت امیرالمومنین میآورد که آقا اینا میخوان، این الان با کی داره صحبت میکنه؟ هنوز نگاهش به این نخبگانی که حالا اومدن دیگه زیاده خواهی در ماجرای کشور، اداره کشور. اوجش کجا اتفاق افتاد؟ اوجش تو قصه 88 اتفاق افتاد. یعنی اینا رسما اومدن مقابل اراده عمومی ایستادن. اوج ماجرا از بعد از آیه اصلاحات کم کم توی دوره آقای عدالت اینا اومدن کم کم روبروی اراده عمومی ایستادن و این خیلی اتفاق مهمیه تو دوره رهبری حضرت آقا. این اداره کرد، این کاملا اینا رو اومدن کاملا مقابل اراده مردم ایستادن. شد دهه 80 دیگه اینا افتادن تو جبهه دشمن. خب اما یه اتفاق بدی افتاد این وسط. حالا اون خواص و نخبگان اجتماعی شما یه مشکلی پیدا کردن، خواص و نخبگان خوبتونا یه مشکلی پیدا کردن و اونی که از ترس اینها، از ترس خواص و نخبگانی که دنیا طلب شدن، قدرت طلب شدن، مقابل اراده مردم ایستادن، متهم میکنن نظام رو، دروغ میگن فلان، همه اینها همونایی که دم از قانون و فلان جا آمدنی میزدن، همونان از رأی مردم میزدن مقابل اینا، همینان مقابل اراده عمومی وایستادن، مقابل قانون وایستادن. خیلی جالبه این اتفاق. ولی نخبگان شما خفه خون گرفتن،
نخبگانی که اونها نبودن، جزء جبهه حق
بودن، میفهمیدن صحنه رو، مسئله روشن بود براشون، همه چی حل بود، یعنی کاملا همه چی برای اینا لاغر روشن بود.
ولی ترس از اون گروه،
ترس اینجا بود که گفتمان دوباره رهبری گفتمان خواص رو، گفتمان کلمه خواص رو هر جاییشون به کار برد، متوجه این باشید که یه انحرافی داره در خواص اتفاق میفته، میخواد به اون تحذیر بده. ولی ایشون کلا با نخبگان حرف میزنه، اما کلمه خواص رو هر وقت گفته توی ادبیاتش اینجوریه، داره میگه مراقب باشید اینجا یه انحراف براتون پیدا میشه. تو دوره دهه 80 گریه میکردن بچه حزب الله، یافتی میدیدن اینو سکوت کردن، خفه شده بودن رسما. یعنی بچه طرف حزب اللهی فلایی فلان بیسار کلمه ی حرف نمیزد، نفیان یا اثباتن هیچی نمیگفت. تو حوزه بزرگانی از حوزه، علما خفه شده بودن رسما،
در حالی که میدونستن،
میفهمیدن مسئله روشن بود کاملا. یک تنه رهبری وایساده بود و معدودی از بزرگان که بابا خب این اینجوریه، میگه اینجوری نگفتن اینجوری شده، الان راحته برای ما این حرف زدن. ولی اون زمان این تلخی دوره 88 هیچ وقت از زیر زبون من نمیره، کاملا حس میکردم. خیلی های دیگه هم بودن حس میکردم، یادمه تو این مردم راه افتاده بودن در خونه مراجع که بابا، بعد از ماجرای عاشورا بود که بابا شما که براتون خیلی قصه امام حسین مهمه دیگه، عزاداری ها فلان، موضع بگیرید. من یادم یه جمع رسیدیم در مقابل حرم حضرت معصومه، یه دفعه این جمعیت مردم قوم که داشتن حرکت میکردن از مراجع و بعضیا پیام دادن بعضیا ندادن، باز سکوت کردن، هر چی کار ندارم، ولی این ملت یه دفعه رسن روبرو حرم حضرت معصومه، همه با هم شروع کردن شعار دادن یا حضرت معصومه رهبر ما مظلومه. من دیدم یه دفعه یه جمعیتی شروع کردن گریه کردن. من دردو دارم میگم، ما حس میکردیم، هم نمیشه گفت به کی میخوای بزنی، طلبش، آخوندش، فاضلش، عالمش، بچه حزب‌اللهی کف صحنه‌اش، انقلابیش، مدیرش، مدیران بسیار، کسایی که میگفتن ما ولایی هستیم، ما خیلی خوبیم، ما فلان، به هزار و یک دلیل و استدلال سکوت. هنرمندش، ورزشکارش، سکوت. این سکوته ناشی از یه چیزی بود، این ارتباطی که با این بدنه خواصی داشتن که
در نقطه مقابل خودشون بودن،
این خواصی که دیگه قدرت داشتن، اینها فشار می آوردن، اینا با اینا تعاملاتی داشتن، سکوت کردن. و برگردید حالا کلمات رهبری رو، فقط راجع به اینکه چرا ساکتید. این بحث ساکتین فتنه و اینا مال اون دور است دیگه، مال همون زمان.
حالا الان چطور؟ الان که داریم نزدیک انتخابات،
حالا این صحنه رو شما ببینید. ماره الان توی مقطعی هستیم، قرار گرفتیم دوباره کلمه خواص رو ایشون بلند کرده، باز یه دفعه زنگ خطاب با توجه به سابقه ای که از این سراغ داریم، باز دوباره چه انحرافی میخواد تو خواص شکل بگیره، چه خطایی تو خواص شکل گرفته. برمیگردی به صحنه نگاه میکنی و صحبت های ایشون میبینی، این بار این خواص خواص نسل بعدی تو ان، بچه حزب اللهی هایی که حالا دیگه گام دوم اینا شدن خواصش. اون ماجرا گذشت، اصحاب فتنه و فلان و بیسار همه رسوا شدن رفت، تموم شد. الان ما با جریانی از بچهای از جبهه انقلاب شنیدی، جبهه انقلاب خیلی توسعه داره، ولی این مراد من الان اینه، کسایی که
بدنه جوونش که تازه میفهمن وسط میدان،
آره بیشتر البته اینا خب نسل قبلا هم هستن، ولی بیشتر اینا، این میفهمه میبینه، اما اینجا یه ترس وجود داره. این ترس غیر اون ترسیه که تو دهه 80 داشتیم، اون ترس از گروهای جریانهای فشار و قدرت و
مقابلشون بوده.
اینجا ترس به خاطر فضای گفتمانی رسانه‌ای که تو ذهن عموم درست شده. 20 سال فشار رسانه‌ای دشمن رو ذهن عموم توی فضای مجازی و اینها، این است که نمیشه، نمیتونیم، نتونستیم، ضربه خوردیم، نمیشه، این فضا. بعد شما دو سه سال اخیر که این دولت 13 اومد و حالا دولت چی مجلس 11 نتایج و ثمرات کاراش، فضایی که شکل دادن با یک فضای خاله زنکی چیپی که شما مثلا نگاه می‌کنیم تو رفتار مثلا یه دست که سوک بزنن به فلانی، فلانی تو خونت اینجا فلانی وام چی گرفتی، اونجا چرا مثلا پسته خوردی، جلو مردم بی ادبی کردی، اونجا نمیدونم چی کار کردی، رفتی زدی تو گوش فلانی، همه اینا هم وجود داره، همه هم درسته، فرضمو اصلا بر این میگیرم که دروغ نمیگه کسی. اما با دونه 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 نشستنهایی مثل مگس روی زشتی ها یک کلان تصویر تو ذهن همه درست کردن که بابا اینا هم ول مطلن،
حالا این بچه حزب الله نمیتوانن در مقابل این تصویر،
تو فضایی که همه ذهنیتاشون این شکل گرفته، تو میفهمی اینجوری نیست، تو میبینی اینجوری نیست، میتونی توضیح بدی، میترسی، میترسی. شما حتما تو این شرایط قرار گرفتید، من که حتما قرار گرفتم، من تو این 3-4-5 سال اخیر زیاد این اتفاق را افتاده، یه دفعه میبینی همه با هم یه چیزی میگن کاملا دروغ، کاملا چرند، کاملا معلوم فضای رسانه این ذهنیت رو درست کرده. خب میای میگه آقا خب این نیست که، اینجوریه که، میریزن سرت فوش و فضیحت میگه بابا من چیزی نگفتم، خب حالا غلط اگه میگم خب نقدش کنی، چرا فوش میدید، این چه فضایی، میترسی حرف بزنی، توجه میکنی چی میگم؟ این ترسه واسه تعلل میشه، فضا انقلابی ما دچار انفعال میشه، این کمکی که باید و شاید به این جبهه نمیده. من دارم فقط آفت حرکت خواص رو میگم، و الا که هم تو دوره دهه 60، هم دهه 70، هم دهه 80 و هم 90 و هم الان، ما کلن با جبهه از خواص و نخبگان جامعه مواجهیم که دارن کار میکنن و میتونم اینا رو گزارش بدم که چه کردن. اما این آفت انفعال رو میبینید، منفعل شده، مردد شده، دیگه حرف نمیزنه. برگردی میبینی بحث فکری هم اولا نی. البته اینم بهتون بگم، این ترسا اثر فکری داره، تو فهم کبریات، تو انتخاب صغریات
ویرایش میکنه، برمیگردن
یه چیز دیگه نمیبینه. آره یعنی از اینجوری دارین، خود از اتاقا میبینه اثر، میگه اثر فکری داره ها، میگه این مشکلیه که باعث میشه تو فضای علمی شما، تو اجتهاد شما، تو فهمتون از دین، برای آخوندا میگه، تو فهمتون از شرایط اجتماعی کشور، تو اینا اصلا میاد مؤثر میشه، میترسی یه چیزایی نمیبینی یا کم رنگ میبینی.
حالا شما فرمودین که این خواص، خواص فعلی در بحث انتخابات، اینها میفهمن، میدونن، اطلاع دارن و در مقابل اون کلان روایت نمیتونن مقابل کنن. آیا واقعا میتونیم بگیم که اینها میدونن همه چیز رو؟
نه یا کامل میتونن بفهمن. ببین مثال برات بزنم، مثلا شما سخت نیست برات بفهمی الان دستاوردهای این دولت چیه، سخت نیست، میترسی بگی من از این دفاع میخوام بکنم، چه اشکال داره، نگران چی هستی؟ نه میدونی آخه چرا، چون این اون به این میگه، به دولت میگه کمونیست، اون بهش میگه نئولیبرالیسم، مثلا میخوام اون میگه شما یه ساختمون 5 طبقه نمیتونی اداره کنی، اون یکی برمیگرده بهش هر کی یه جوری میزنه تو سرش، چرا میخوان گارد. ببین یه مقدارش هم فضای مجازی ها،
میخوام بگم این نخبه، این خواص خیلی هاشون خودشون اسمشون خواسته، باید ویژگی‌های خواص داشتن، ولی تحت تاثیر همون رسانه مثل عوام قرار گرفتن.
یا مثلا فرض میگم فضای مجازی، مثلا شما اگه بخوای لایک بخوری، بخوای فالوور جمع کنی، بخوای پیجت بیاد بالا فلان اینا، لازمه که یه کاری کنی ملت یکم تحویلت بگیرن، خیلی لگد بد نزنن. توجه می‌کنی؟ چه کار داری؟ بذار آقا لگد بخوره، من چرا لگد بخورم؟ میکشی کنار. بعد آقا باید یه نفری بیاد بلند شه بگه آقا مجلس انقلابی بود، این مجلس انقلابی بود، آخر کارشه بازم میگم انقلابی بود، این دولت مردمیه، دولت مردمیه، آثار فلان اصلا فقط از همه حمایت کردم، از این میخوام تمجید کنم. میگه بس آقا فوش بخوره به من چه، تو میکشی کنار چرا؟ چون صحنه ای که توش داری بازی میکنی خیلی. بعد میدونی چی میگه طرف؟ میگه بابا رهبری کار خودش رو باید بکنه، ما کار خودمون رو، شما میگه رهبری هستید. این توجیهاتی که بود تو دهه 80 درس کردم، توجیه انقلابی و دینی و فلان اینا رو، اینکه خفه خون بگیرن، تو همین دوران هم این میشه، برای اینکه انفعال خودش رو توضیح بده. تو قصه طوفان الاقصا بدترین تهمت ها و توهین ها رو به جمهوری اسلامی کردن بچه حزب الله شما به اسم حزب الله گری، که توضیح بدن شما تو طوفان الاقصا منفعل بودی آقای جمهوری اسلامی. آقای جمهوری اسلامی منفعل بوده؟ دوست و دشمن که دارن تو رو میزنن، یعنی اگه این منفعله باید اصلا کسی کاری باش نداشته باشه، چیکا به ایران دارن؟ بعد تو چرا میزنی؟ خب تو چته؟ نه او منفعل شده. این صحنه توی طوفان الاقصا اونجوری خودشو نشون میده، تو انتخابات اینجوری خودشو نشون میده، فردا توی یه بستر دیگه. ببین ما با یه مشت نخبه رفیق بازه نمیدونم ترسویه این با این مواجه میشیم، یعنی آدمای کوتوله. خب این قدرت نداره رهبری اجتماعی کنه، این قدرت نداره مردم رو جلو ببره و کشور کند میشه حرکتش. اینم بهتون بگم، منحرف نمیشیم ما، کند میشه حرکت، چون خیلی مردم صحنه صحنه انقلاب تثبیت شده است. اینا بهتون توجه بدم که انقلاب تثبیت بشه یعنی چی. انقلاب یه تحول روحیه تو اندازه امت. این اگر تبدیل بگه خلق بشه توی جامعه، یعنی نه اینکه یه بار انقلاب کنن بعد برن سر کارشون، نه، اینو هی نگرش دارن، یعنی جامعه متحول شده، بعد این تحوله رو نمیذاره از بین بره. این 40 سال فرض کن یه جامعه این حالو نگر داره، این دیگه تو جامعه تبدیل به یه خلق میشه. خب وقتی اینطوری شد، بدنه عمومی مردمی شما به سرعت داره حرکت میکنه، جهتش هم گم نمیکنه. این دوتا یعنی اصل حرکت، چون انقلاب هویت حرکتی داره، اصل حرکت هست، جهتش هم جهت درسته. خب نشونه شو مثلا شما تو همین 22 بهمن میگه 20% نسبت به پارس، 22 بهمن پارسال میگفت 30% نسبت به قبل کرونا ما افزایش جمعیت، قبل کرونا، چون تو کرونا اصلا قبل کرونا هر چی که بود 30% جمعیت رفت بالا تو 22 پارسال، گفتن حدود 23 میلیون نفره، تو این امسال گفتن 20% دوباره رفته روش. اصلا برای چی زیاد شده؟ مگه فشار به این مردم نمیاد؟ مگه سفرهشون 40% تورم ندارید؟ مگه کوچیک نمیشه؟ این چطور؟ این سر قبل حاج قاسم میگفتن آقا دو تا انفجار بود اینقدر آدم کشته، آقا این همه آدم اصلا اونجا چیکار میکرده؟ اینقدر سال گذشته از شهادت حاج قاسم، اینا اونجا چیکار میکردن؟ سر قبر میگه امام زاده است چی هستن؟ ببین یه صحنه اینجوری شما در نظر بگیر که تو انتخابات ها خودش رو نشون میده، تو راهپیمایی خودش نشون میده، ولی این صحنه رو اینا میتونی خیلی قویتر و پرسرعت در سرعت شتاب بدی بهش. میتونی با این تعللا و کوتوله بازی ها و ترسا و بزدلی ها و انفعال ها و اینها میتونی اینا باعث کندیش بشه.
ببین حضرت آقا یه جایی میگن که 90 سال بنی امیه تقصیر خواص بود، یعنی اون که کندی نبود، اون انحراف بود. شما میگید که کندی یعنی تعلل خواص با همین وضعیت فعلی، این فقط کندی رقم میزنه.
بله، چون بدنه ای که خواص اجتماعی توش زندگی میکنن و توش دارن رشد میکنن، اونو باید ببینید. من دارم یه بیماری که تو دل خواص کم کم شکل میگیره رو شکل میدم. اصل نراجع به خواص، نراجع به کلم عرض کنم، امت شما امت انقلاب کرده است، با امت امیرالمومنین فرق میکنه که بعد از رحلت پیامبر اکرم در خونه های مردم میرفت میگفت شما همین چند وقت پیش قدیر به همه تون سفت گفت، یه جوری گفت همه بشنون، بهش میگفتن آقا بی خیال. کلمه بی خیال تو جامعه دینی معناش مرگ انقلابه. بی خیال، کلمه بی خیال اگر زیاد شد از این بترسید، از این که داد بزنن سر رهبرتون، سر نمیدونم فلان اینا، از این اینقدر نگران نباشید که تهش بهتون میگم بی خیال. یعنی مرگ انقلاب. این شهید بهشتی میگه، میگه مرگ انقلاب زمانی که مردم بیچاره روزمرگی بیتفاوتی بشه. خب این اون دوره امیرالمومنین، بله اونجا جامعه مرگ گرفته رو میخواد بلندش کنه، زندهش کنه. امیرالمومنین ابی عبدالله اینا میخوان زنده کنن جامعه رو. فرق میکنه با جامعه روح الله که امام خمینی که جامعه زنده هست، بیداره، 40 سال انقلابیه، داره حرکت میکنه، خواص خیلی حسابی هم داره. خب خواصی داره که الان بدونه که رهبر بهشون بگه بلند میشن میرن تو کیلومترها اونورتر از ایران میرن میجنگن، شهید میشن، دهه 70 به دنیا اومده کلا. توجه میکنه اصلا صحنه ما لول کار ملت ایران کلن بالاتره اینا. منتها این مرض رو بفهمیم وجود داره تو جمعی از ماها، وجود داره که مرض قلبیه، مرض قلبی اولا نه فکری. ایشون میگه نترسید، صریح باش، لکنت نداشته باش، دو پهلو حرف نزن، روشن بگو، بذار مسئله روشن شه، ملت حرکت کنن.
یعنی اگر خواست و این بیماری خودشون درمان نکنن، این به خصوص میخوام روی بحث دو پهلو حرف زدن، مبهم حرف زدن، مردم این ابهام رو که میبینن اون قدرتی که دارن، اون ارادهی که دارن رو نمیتونن به صورت حداکثری استفاده بکنن، چون ابهام رو میبینن در یک کلان روایت که نخودان
ابهام رو حل میکنی. ببین طرف دشمن تو داره فضا رو میبره به سمت ناامیدی از خودت و احساس انسداد، احساس بن‌بست. خب این کاری که اون داره میکنه که اگه این اتفاق بیفته بتونه تو این مچندازی که دیگه آخرای کارشه، تو این بتونه یا برای خودش وقت بخره، یه راه نفس باز کنه، یا تو رو تهش شکست بده، یا هرچی. تو اینجا نیاز به نخبهی داری که تبیین کنه چند سال خوبه، چند سال گفته باشه تبیین کنید، چقدر تبیین طرف مقابل داره، دشمن داره. این که بلند میشه هر تری به تخته میخوره، بلند میشه میاد یه چیزی میزنه، یه توییتی میزنه، یه یادداشتی مینویسه، یه بیانیه‌ای مینویسه که توش 4 تا لگد به این ور اون ور بزنه و تهش آخرش نظام جمهوری اسلامی رو بخوان متهم کنن به اینکه آقا علت همه شکست‌های ما تا امروز این شما بودید، رفراندوم به اسم عدالت‌خواهی و به اسم آرمان‌جویی و به اسم انقلابی‌گری. و این یعنی چی؟ یعنی داری بازی، بهترین حالت این که میگیم داری کاری نمی‌کنی. اگه واقعا بخوایم خیلی باهات مهربون حرف بزنیم، اگه نگیم که داری کمک به اون ور میکنی، یعنی چند بار به اینا بگه پازل دشمن رو پر نکنید، خوبه چند بار به اینا گفته باشه. ببین یه جریانی وجود داره، ما این مرض رو دارن دیگه. بالاخره شما به دشمن که نمیتونی گیر بدی، دشمن دشمنه، معلومه دشمنی میکنه، اصلا اسمش روشه، تو گیر تو باید به خودت بدی، به کجا داره الان ضرر میزنه به ما. اون کسی که میفهمه و نمیگه، میفهمه، میگه ولش کن اینو بذار بگیم. همین الان تو این دل انتخابان طرف از شبکه‌ای از نیروهای فعال انقلابی هم دستشه، الان بیشتر مهمترین چیزی که گردن خودش احساس میکنه اینه که لگد بزنه به بالا با اینه تو مجلس و مجلس رو بیابرو کنه، تا مثلا چی میخواد تش گیرش بیاد نمیدونم. این بیماریه، این ربطی نداره به این جریان و اون جریان و اون حزب و اون حزب، یه مرض فراگیره، میتونه تو منم یه دفعه شکل بگیره، باید جلو اینو بگیریم.
حالا این نکته که شما میفرمایید این که یه موقع یه آدم خاص، یه آدمی که بر اساس تعریف آقا میفهمه و کاری میکنه، میادی کاری میکنه، متوجه حاصل کارش نیست، خیلی اوقات میشه این زمینه بازی رو دشمن برای آدم طراحی میکنه که آفرین تو بیا اینجا این کارا رو بکن، فکر میکنی حال خوبی داری میکنی، ولی حاصلش به نفع منه. به نظر شما کلن دشمن الان تو وضعیت فعلیمون چه طرحهایی برای خواص داره، چه برنامه‌هایی برای خواص داره؟
ببین خیلی پیچیده نیست، اون از تو چی میخواد، توجه میکنی؟
اون که یه پاسخ، مشارکت پایین.
نه مشارکت پایین نیستش، فقط مشارکت پایین تو انتخاباته، توجه میکنین؟ مشارکت پایین فقط نیست، این یه قصه سر دراز داره، از قبل از این شروع شده، بعد از این هم ادامه داره. اون نزدیک حلقه سخت انقلاب شما شده، یعنی اون انقلابی های سفت شما، اونا رو بخواد که زمین گیر کنه باید با شعارهای انقلاب اتفاقا زمینشون بزنه. یعنی اون که نمیاد بگه که آقا اصلا انقلاب چیه فلان بیسار، اصلا با اینا اینجوری
اسم عدالت و آزادی و
باید با همین شعارهایی که قبولش دارید اینا بیان چیکار کنن، بخواد این کار رو. ببین امام حسن و یه عده زدنش با شعار عزت خواهی، یا عزت اساسه توی حرکت جبهه حق، عزت کلید واژه اصلی شماست. اون نیومد به امام حسن بگه که مثلا اصلا عزت چیه، ما دنبال رفاه بودیم. اون اومد گفت آقا تو اصلا عزتمون رو گرفتی. دقت میکنی چی میگم؟ ببین من با یه جریانی امروز مواجهم که این جریان با شعارهای انقلاب اگه خواستی بفهمی که این چی کار داره میکنه، خروجی کارشو نگاه کن. هر شعاری بلند کرده، چه قرآنی سر نیزه کرده، هر چی. آره، یعنی بهترین چیز و مقدسترین چیز شعار مثلا وحدت کلام الهی و قرآن هم پای هر چی. خروجیش چیه؟ آره خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که مردم ناامید شن، خب اون همونی که اونا میخوان. خروجیش اینه کاری نکنن، همونی که اونا میخوان. خروجیش اینه که ما متهمیم، ما بدبخت عالمیم، خب اون همون چیزی که اونا متهم. به این معنی دیگه، متهم به این معنی که نمیتونیم ما حلش کنیم. ها مشکل اینه، والا چرا شما ممکنه نقد بکنی داخل، ولی احساس عمومی اینه که پس میشه حلش کرد. توجه میکنی؟ این یه جور نقده. این به این معنی نیست که بگه همه چی خوبه، یا اینکه بدی رو نبینی. این تو دل بدی قدرت رو میفهمه، توانم میبینه، اونم میگه حرکت بده. ما تو دوره 8 ساله روحانی که بدتر نداریم، دولت بدتر از این دولت نداشتیم، تو کل 40 چند ساله انقلاب بدتر از این دولت نداشتیم. این دولت تو اوج این دولت، این جسد مرگ گرفته این دولت رو رهبری بلند میکرد، وامیستون میگفت تا آخرش برو، مدد میداد، توانمندی هایی که میشد و داشت بالاخره به چشم می آورد. توجه میکنین؟ اینه دیگه، کاری میکنه که حرکت کنه. خدا رحمت کنه حاج قاسم میگفتش که تو دل تهدید فرصت رو ببینید. فرصتی که تو دل تهدید است، تو خودت فرصت نیست. این فرصت تو دل تهدید اصلا یه فرصت دیگه ایه. این ما من بلیت الا ولله فیها نعمتون توهیتو بها. تو بلیه ای نیست، من که تو دل اون بلا یه نه اونا نشون میدی. خب ببین این حرکت و عزم درست میکنه، ولی وقتی شما خروجید، حتی تو خوبیا گفتن خوبیا، چه تو گفتن بدیا، توش ایستایی ایجاد کنه حرکت. یعنی این همون چیزی که دشمن میخواد. لذا میگه مشارکت میاد پایین. مشارکت نشونه ایه که آقا کاری کنیم ملت نیان، کاری کنیم. این دنبال اینه که کاری کنه ملت نباشن کف کار، ملت نباشن دیگه ما چیزی نداریم.
حالا حتی به شعار عدالت، حتی به شعار آزادی، بچه
به هر چی. آره الان نه، من الان مسئله مثلا جریان عدالت خواهی چی الان نیست، کلا دارم میگم اینا که من مثال میزنم خیلی هاشون متعلق به فلان جریان نیست. نه طرف استخوان حزب اللهی هم، ولی این احساس انفعال میکنه. این احساس انفعاله طرف و زمین، کشور رو زمین گیر میکنه، چون تو قدرتی غیر مردم نداشتی که مردم نیان پای کار، تموم شد، قدرتت کم میشه. این منتها حرفم اینه، اون اثری که اینا میگذارن تو کشور عملا از بین رفتن انقلاب و انحراف و اینا نیست. الان تو این موقع نیستیم. این خیال شما اینا، اگه میخواد اینا بگی اینا جمع باشه، حرکت داره میره جلو، خوبم داره میره، اینا کندش میکنن فقط.
حالا این این خواص و نخبگانی که الان در اون سری که گفتگو کردیم، اینها اگر به همین مسیر خودشون ادامه بدن، چه اتفاقی براشون میفته تو جامعه دینی؟ اینا میمونن متعلق میشن به
میشه من. همون اتفاقی که دهه 70 توضیح دادم افتاد دیگه،
یعنی کاملا صفشون جدا
کم
میشه
کم در کم مقابل کم. آره میاد که داری میبینید دیگه. شما ماجرای بعضی از این آخوندهای ریشوه بلند، ریش بلند و اون آقایون روزنامه دار حزب اللهی قدیمی مون و اون با جریان عدالت خواهی، نه قشنگ نگاه کن دیگه، کامل دارن با بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال یکی میشن اصلا. با اون بسته دیگه، با اون شده. مگه چیه؟ چیز ویژه اینی که اتفاقی برای منتظری پدر شهید مرجع مجتهد فلان میفته، برای مثلا مهدی نصیری و نمیدونم اکبر نژاد و کوفته زرما نمیفته، برای همشون میفته، برای ما هم میفته. توجه میکنی؟ این اتصاله به انقلاب، اتصاله به رهبر، اتصاله به امت، اینو از بین ببری مثل توفاله اینجوری میفتی بیرون. توجه میکنی؟ این اتفاق برای هممون ممکنه بیفته.
حالا الان که داریم به سمت انتخابات در واقع نزدیک میشیم، اینها با همین رفقای حزب اللهی که ممکنه بالاخره تحت تاثیر فضای رسانه این اتفاق قلبی، این حس انفعال اینا تو وجودشون افتاده باشه، اینها چه کار میتونن بکنن؟
ببین من برای خودمون توصیه به خودمون میکنم. یادش بخیر یه وقتی وسط اردو جهادی یکی این بچه رزمنده رو آورده بودیم، بعد صبحگاه برگزار میکردیم، میرفتیم سر زمین کار میکردیم. هر صبح یه نکته اخلاقی یکی میگفت. یه بار یه بچه رزمنده ای رو آورده بودیم توی اردومون، صبحگاه یه نکته ای به هممون گفت، برگشت گفت آقا یه تا توصیه‌ای بود مرحوم صیاد شیرازی میکرد، اینو به ما بچه‌های رزمنده، اینو میخوام به شماها بچه‌های جهادی بگم. میگفتش صیاد، میگفتش که آقایون کربلای 4 و کربلای 5 تو این کشور میاد و میره، مراقب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید که این وسط کجای کارید. توجه میکنید؟ انتخابات و نمیدونم راهپیمایی و نمیدونم تحریم اقتصادی و همه اینا میاد و میره تو کشور. بالاخره الحمدلله نزدیک قله ایم و پیروز هم میشیم ایشالله. ولی آقای بچه حزب اللهی که خیلی چیزا بهت یاد دادن، خیلی چیزا بلد شدی، علی مهدیان که برات وقت گذاشتن، آخوندت کردن تو این کشور، خب تو پای کار نباشی خودت زرن، خودت بدبخت عالمی. مراقب خودت باش، بیا وسط، بیا وسط، نترس، عزت دست خداست، شجاعت و اینا رو خودش به دلت میاره. بس میبینی که کل حجم ظلمت نوری شمع رو نمیتونه خاموش کنه، میبینی اینو، حق و بردار، بلند کن، نترس، اینو بگن همه. این تواصیه به حق تو جامعه ما باید فراگیر بشه. خوبه الان دم انتخابات به این مناسبت بیایید وسط، فردا یه اتفاق دیگه، فردا قصه غزه است، به اون مناسبت بیاید، ولی بیاید وسط، برای خودتون خوبه.
کلا شما جامعه حزب الله رو دعوت میکنید که اتفاقات مهم نیست، همیشه وسط باشن در خدمت انقلاب به نفع مردم، حالا موضوعش ممکنه هر چیزی باشه.
وظیفه تو انجام بده، عرضم اینه، وظیفه تو انجام بده، نترس. اینو به خودم دارم میگم و به خودم و همه خدامون، هممون با همیم دیگه. داریم میگم آقا این اتفاق نیفته خودت کله میشی. نگاه کن، یه وقتی من به رفقا گفتم آقا فلان کسه متین اسیریو نگاه کن، نگاهش کن قشنگ، بذار باشه، اصلا اینو یه وقت زندان نکنن خدای نکرد، اینو جلو چشامون باشه، ما اینو باید ببینیمش همینجوری. خب همین ذره ذره نابود شدنشو ببینی، این ممکنه عاقبت من باشه. توجه میکنی؟ این عاقبت من و شما باشه. مراقب باشیم، مراقب باشیم، پامون کج و کله بذاریم، عقب بذاریم، وسط نیایم. اونجایی که رهبر داره فریاد میزنه رگ گردن گذاشته، تو عقب کشیدی، بیخیال شدی، اون زمانها ما خودت نابود میشی، اولین ضربه رو به خودت زدی، من بقیش کار ندارم. چون ببینید توی روایت ما در مورد قصه ولایت خیلی غیرتی حرف زدن، خیلی فرق میکنه با بقیه فروع. ماجرای ولایت یعنی مدد ندادن به کل جبهه. این وقتی اونجا کم میذارید پوستت کنده است، پوست خود شخصی خودت کنده است. و اگه فکر کنی با این اتفاق 4 تا فالوور رو لایک و نمیدونم یا مثلا مقلد و نمیدونم دم و دستگاه چی و اینا برای خودت داری درست میکنی، اشتباه میکنی، بدبخت عالم میشی.
همینجا گفتگوی ما به پایان رسید. چیزی که شنیدید دومین ویژه برنامه انتخاباتی رادیو مکبر بود. از مهمان عزیز برنامه و همچنین از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم. برای شنیدن رادیو مکبر به کانال رادیو روایت در ایتا و یا صفحه رادیو روایت در پادگیرهایی مثل شنوتو و کست باکس مراجعه کنید. با تشکر از شما، خداحافظ.
انتخابات در پیش داریم. یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره.
تلاش میکنه
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره،
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره،
میتوانه اثر بگذاره با این زمینه کار کنه و تواصی بالحق.
این حقه،
توازی به هم،
وظیفه همه است.
امروز احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان مویایی داره،
توازی به هم،
وظیفه همه است.